درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 30 مهر ماه 22 اکتبر نگاهی داریم به جهاد نکاح، جهاد جنسی. دختر 16 و 17 ساله اتریشی بوسنیایی که 6 ماه پیش خانواده‌شان را در وین ترک کردند تا برای ازدواج با اعضای داعش راهی سوریه شوند، اخیراً با دوستانشان تماس گرفته و به آنان گفتند از خشونت و خون بیزار شدند و می‌خواهند به خانه بازگردند. گویا این دو دختر در مسجد محل و با خواندن مطالب جهادی‌ها در اینترنت به افراطیون اسلامی گرایش یافتند. آنها فروردین ماه از طریق استانبول به سوریه رفته و در یک یادداشت خداحافظی نوشته بودند: به دنبال ما نیایید، ما در خدمت الله خواهیم بود و برای او جان خواهیم داد. به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی، پس از روشن شدن حضور زنان مالزیایی در کنار گروه‌های سلفی در سوریه، گزارش‌ها از پیوستن زنانی از استرالیا و بریتانیا به جنگجویان مخالف اسد برای جهاد نکاح یا جهاد جنسی حکایت دارد. احتمالاً این جهاد نخستین بار بر مبنای فتوایی از شیخ محمد عریفی مفتی سعودی آغاز شد که بعدها از طرف خود او وجود چنین فتوایی تکذیب شد. بنا به اعترافات شماری از افراد، در این جهاد از زنان و دختران خواسته می شود با ازدواج‌های موقت برای چند ساعت نیازهای جنسی پیکارجویان در سوریه را برآورده کنند. ارتش آزاد سوریه این خبر را تکذیب و این کار را زنا توصیف کرده است. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا دعوت زنان به پیوستن به داعش برای جهاد نکاح مبنای اسلامی دارد؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه بله را انتخاب کردن. اعتقاد دارن که اون چه که ما شاهدش هستیم و در طول برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد و این فتوا بر مبنای شریعت اسلام در واقع انجام میگیرد. در مورد این در طول برنامه با کارشناسان صحبت خواهیم کرد که آیا چنین نظری درست هست یا نه. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به جهاد نکاح.
نكاح الجهاد شو هذا يسمى بغاء نغاء هذا فساد.
شيخ عثمان بطيخ مفتي اعظم تونس 16 دختر بچه را بردن برای جهاد نکاح. این چیست؟ این زنا است، این فساد اخلاقی است. لطفی بنجدو وزیر کشور تونس: مأموران تونسی از ماه می 2013 به این سو مانع سفر 6000 دختر تونسی به سوریه شدند و 86 مظنون شبکه ارسال دختران تونسی به سوریه بازداشت شدند.
هو عم بيقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد وكل ما انت عملتی هی شغلات کن ما خلیت.
روان میلاد دختر 17 ساله سوری: پدرم گفت این جهاد است و همبستری با مجاهدین باعث می شود که به اعمال نیکت اضافه و گناهانت پاک شود و پس از مرگ شهید حساب شده و به بهش خواهی رفت.
جهاد نکاح همون موضوعی است که از دیدگاه شیعه به عنوان صیغه مطرح است و جایز می‌دانند این مسئله.
آقای مرادزهی،
مراقب حرفاتون باشه آقای مرادزهی. این جهاد نکاحی که زنها اومدن اعتراف کردن، وزیر تونس اعتراف کرده، در یک شب 10 نفر مرد با یک زن همبستر میشن، اینو شما میایید با بحث متعه مطرح میکنید؟
شرعی بودن جهاد نکاح از نگاه گروه اخوات المنقبات یا زنان نقابدار بر مبنای گزارش روزنامه الدستور مصر.
شفت واحد آخر مرة 13 مرة و 13 واحدة شفت
ابو غصه از جهادی های تونسی بازگشته از سوریه. آخرین بار 13 دختر را دیدم در روز تیراندازی می کردن و در شب جهاد نکاح. دختران تونسی، عراقی، فلسطینی، روس و اروپای شرقی. هر کسی قرارش با یک دختر بود و از قبل جدول برنامه ریزی وجود دارد.
اني هذا يا ابني جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنه وهذول ما لهم حدا هون ما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون اتصلت انا على مرتي فاطمه
زن یکی از جهادیون در سوریه. فرمانده با 6 مرد آمد و گفت اینها همه میخواهند با تو ازدواج کنند و این فتوایی است که شیخ داده و این جهاد در راه خداست.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم دکتر نگیره توحیدی، استاد مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ایشون نویسنده آثار متعدد از جمله جهانی شدن، جنسیت و مذهب هستند. خانم دکتر صدیقه وسمقی، نویسنده و دینپژو و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، که استاد مهمان دانشگاه اپسالای سوئد هم هستن. هر دوی شما بهتون درود میگیم. به افق خوش آمدید. خانم توحیدی، قبل از اینکه وارد بحث جهاد نکاح بشیم، میخوام واکنش هم شما رو و هم خانم بسمقی رو به اتفاقاتی که در چند روز گذشته به ویژه امروز و اعتراضات مردمی رو به اسید پاشی به دختران در اصفهان به دنبال داشت بشنوم. واکنش های دولتی و حکومتی چگونه بوده؟ صحبت از این میکنن که این انعکاس این اخبار پروژه رسانه هاست برای تخریب چهره جمهوری اسلامی.
بله، اولا سلام خدمت همگی، به خصوص مهمان عزیز دیگر خانم وسمقی. ولی خب همیشه تو ایران انگار رسمه توی این سیستم که به جای اینکه مشکل رو بررسی کنن، میندازن گناه رو گردن یا عوامل خارجی یا میگن تبلیغات و سیاه نمایی و غیر است. خب واقعیت اینه که حداقل طبق آمار خود دولت، 4 نفر در اصفهان به طور سیستماتیک با برنامه ریزی شده پیداست اسید پاشی شده و خیلی خوب تعداد بیشتر از اینه. خب این باید نگاه کنن ببینن که از کجا ناشی میشه. این در واقع به نظر من میرسه که بخشی از همون تفکر داعشی هست که با خشونت تمام و زور میخوان زنان رو وادار کنن به اون شکلی که اونها معتقدن لباس بپوشن، به اون شکلی که اونها معتقدن رفتار کنن و اصولا نقش اجتماعیشون یه نقش خانگی باشه. این رو بایستی که دولت، اگر ادعای دولت مدارا و ملایمت میکنه، خیلی جدی بگیره. و خب به نظر میاد سعی کردن دستگیر بکنن و یه سری صحبتهایی هم شنیدم آقای روحانی کردن که بد نبوده در این زمینه، ولی واقعا انتظار بیشتر میره. یک قاطعیت خیلی سریع لازمه، چون این وحشتناکه. یعنی به جز اینکه یک جنایت هست و در واقع وحشت توی زنان میندازه، اصلا جامعه رو به تنش میکشونه و هیچ کس از این بازی وحشتناک جنایی برنده نخواهد شد.
خانم توحیدی، امروز مردم تظاهرات شعار میدادن نیروی انتظامی خجالت خجالت و میگفتن قوانین ضد زن ملغا باید گردد. واقعا قابل تصور هست که سیستم امنیتی و انتظامی ایران ناتوان هست از دستگیری این افراد؟
نه، من اصلا اینو نمیتونم قبول کنم. یادتون هست آقای دهقانپور که چطوری نیروی انتظامی پوز میداد که در عرض چند ساعت اونهایی که فیلم موسیقی هپی شادی رو درست کرد و منو دستگیر کردن، چطور به اینجا که میرسه به چیزایی که حساس هستن و مسئله اونها هست فوری جمع میشن و دستگیر میکنن و بلافاصله بدون محاکمه نگه میدارن تو زندان و بعدم به اینا زندان میدن، به سری جوانانی که فقط میخواستن شاد باشن و یک برنامه موسیقی شاد اجرا کرده بودن. ولی چطوری که به یک همچین جنایت هایی که خیلی مشخصه که به صورت زنجیری اعمال شده و حساب شده بوده و با تحریک یه سری از فقها انجام شده، نیروی انتظامی هنوز نمیدونه که چه کسی انجام داده؟ این پیداست که اولویتشون نیست و پیداست که بخشی از ایدولوژی حاکم علیه آزادی زنان هست.
و میفرمایید که مشخصا هدفش بحث حجابه؟
خب این چون به نظر میاد حجاب تحمیل نوعی واحد از زن بودن و کشوندن زنان به نقش صرفا خانگی و پوشوندن اونها با اون حجابی که اونها معتقدن نماینگر اسلام اونهاست، که هیچ مبنای بسیاری قرآنی هم نداره. در حتما خانم بسمقی خیلی بهتر میدونن در هیچ جای قرآن صحبت از پوشوندن موی سر نشده، ولی خب این بازیه که در دهه های اخیر اسلامگرایان علم کردن مسئله حجاب رو و یک بازی سیاسی و هویتی برای اعمال قدرت و کنترل زنان در وهله اول و کنترل جامعه از اون طریق.
خانم دکتر بسمقی، بشنویم واکنش شما رو. امروز مردم شعار میدادن ایران آباد نمیشه، حجاب به زور نمیشه، مرگ بر افراطیون دینی، ننگ ما، ننگ ما، مجلس شورای ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و همطور سرکار خانم توحیدی. خب این یعنی واقعا فاجعه اسید پاشی، یک فاجعه بسیار تأسف آوره. من به عنوان یک زن میخوام تأسف شدید خودم رو اظهار بکنم از اینکه 35 سال امنیت روانی و اجتماعی زنان ایران به خاطر مسئله حجاب و به خاطر بدفهمی جریان حاکم بر کشور نسبت به موضوع حجاب و حقوق زنان به مخاطره افتاده. این امنیت تا جایی به مخاطره افتاده که امروز شاهد تعرض وحشتناک به این شکل هستیم که به صورت زنان اسید بپاشند. اینها مطمئنن زمینه هایی داره، ما زمینه هاش رو همیشه داریم میبینیم، همیشه ماها هشدار دادیم که این به اصطلاح دامن نزنید به خشونت علیه زنان. قوانین ضد زنی که تصویب میشه، مجلس مطمئنن در این رابطه مقصره و مسئوله. مسئولینی که در نهادهای منکرات و گشت ارشاد و اینها حضور دارن دامن میزنن. گروه های افراطی که زیر چتر نهادهای رسمی حاکمیت عمل میکنند، اینها در یک امنیتی قرار دارند که اجازه دارند چنین رفتارهایی رو انجام بدن. و این که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی عاجز باشن از شناسایی این افراد به هیچ وجه قابل قبول نیست. و خب زمینه هاش رو ما داریم میبینیم که چه کسانی ایجاد میکنن. ائمه جمعه در تریبون‌های نماز جمعه دائما دارن با حرف‌های سخیف، توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز علیه زنان به نیمی از جمعیت ایران توهین می‌کنند و امنیت اونها رو به مخاطره می‌اندازند. و جریان حاکم واقعاً با اینها وقتی مقابله نمی‌کنه، یعنی تأیید اینها. من فکر می‌کنم که این جریان به هر حال مبهم و ناشناخته نیست. پیش از این هم ما شاهد این گونه رفتارها در نقاط مختلف کشور، در مشهد، در کرمان، در همین تهران. شما ببینین سالهای مدیدیه که نیروهای رسمی، نیروی انتظامی، نیروهای موسوم به گشت منکرات و ارشاد و اینها تو خیابون مزاحم زنان و دختران مردمن. اینها هم مزاحمته. وقتی که اینها جلوگیری نشه، از اون ور هم مجلس بیاد دامن بزنه با طرح یک لوایح و طرح‌های واقعا محدود کننده و مزاحمت آفرین برای زنان، خب اون وقت این جور گروه‌هایی که بی‌خرد هستند، افرادگرا هستند، معلوم نیست تحت فرمان چه افرادی، چه کدوم آمرین این دست به این کارها میزنن و در امنیت قرار دارند.
خانم دکتر بسمقی، با این عذر میخوام صحبتون قطع میکنم، با این قیاس موافقید که گفتن خانم دکتر تویدی گفتن بخشی از تفکر داعشی است؟ بعضی در ایران گفتن که این عین داعشه که در ایران هم حضور داره.
البته هر گونه تفکر افراطی که بخواد با اسلام خودش رو توجیه بکنه و حقوق انسان‌ها رو بخواد به این شکل پایمال بکنه، حقوق اولیه زنان رو که یکی از بارزترین اونها حق انتخاب پوشش هست، بخواد این رو به این شکل با اعمال خشونت پایمال بکنه، این همون تفکر داعشی است. اگر امروز افرادی اعمال و رفتار داعش رو به اسلام نسبت میدن و شما گفتید که در نظرسنجیتون خیلی ها گفتن بله این از اسلام سرچشمه میگیره، این به خاطر همین زمینه هایی است که آفریده میشه و با اسلام توجیه میشه این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
بسیار خواهیم مثلا با ما باشید، به شما برمیگردیم و در مورد موضوع برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم تویدی، صحبت از تفکر داعش شد، در مورد حقوق زنان صحبت کردیم و موضوع برنامه ما که جهاد نکاح هست. عده‌ای اومدن گفتن که این ماجرا یک کمپین تبلیغاتی علیه مخالفان اسد درست شده و عده‌ای هم گفتن که نه، این واقعیت بسیار تلخی که وجود داره. شما چقدر ابعاد این مسئله جهاد نکاح رو نگران کننده میبینید و چرا از تونس آغاز شد؟ تونس یکی از کشورهایی بود که به نظر میومد کم جنجال ترین کشور در جریان اون بهار عرب بود. وضعیت زنان در تونس چطور هست که وزیر کشور تونس اومد گفت جلوی 6000 زن رو گرفتن که اینها میخواستن برن و به داعش بپیوندن برای جهاد نکاح؟
بله، البته من هم معتقدم که بخش زیادیش جنبه تبلیغاتی داره، یعنی مسئله به این بزرگی هم که در مطبوعات به خصوص خیلی قرص و محکم گزارش های خیلی جدی من در این زمینه ندیدم. بنابراین بخشش تبلیغاته، یعنی یه مقدار تبلیغاتی که میتونه خود دولت سوریه هم درش دست داشته باشه یا اونهایی که به هر حال توی خود تونس که وقتی وزیر کشور این مسئله رو اعلام کرد اولین بار در تونس، خب در مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک با تندروهای مذهبی بود که میان رو مسئله که به خصوص همه مردم مسئله این فحشا، در واقع عملا نوعی فحشا رو راه انداختن به اسم جهاد اسلامی، اینو طرح میکنن. خب خیلی طبیعیه که نفرت و بدبینی ایجاد میکنه در جامعه نسبت به این گروه های افراطی. خب ما از این جنبه تبلیغاتیش که بگذاریم، این مسئله ولی واقعیت داشته. حالا اگر هزارها نفر نبودن، ما میدونیم که مثلا فرض کنین از انگلستان 50-60 نفر زن رفتن برای این کار، گویا از فرانسه همینطور حدود 100 نفر. حتی اگه 50 نفر هم در تمام دنیا این کارو کرده باشن، این یک مسئله وحشتناکه، یک به اصطلاح سنت گذاری هست برای توجیه اینکه زنان رو در شرایط جنگی بتونن هر نوع استفاده ازش بکنن. عده‌ای تجاوز کنن به زنان به عنوان قربانیان جنگی، خود داعش زنان رو بیاد به بردگی بگیره و در خدمت جنسی یا کار اجباری قرار بده بر اینها رو، یا اینکه بیان بگن اینا رو تشویق کنن و اینطوری قانعشون کنن که خوابیدن با جنگجویان در راه اسلام نوعی جهاد هست و نوعی خدمت به خداوند و به اسلام هستش. خب این منتهای استفاده ابزاری از زنان هست و منتهای سوء استفاده از دین و مذهب، و باید در مقابل این ایستاد، باید
توحیدی وقتی که میفهمید استفاده ابزاری، بعضی از ویدیوهایی که از خود این زنانی که اشاره کردید از اروپا رفتن، بعضیشون بریتانیایی هستن و اینا، اومدن جلوی دوربین و حرف زدن موقعی که در سوریه بودن، به نظر میاد که رأساً تصمیم گرفتن و دلایلی هم دارن. من دو تاشون دیدم در این گزارش تلویزیونی، مثلا میگفتن که در انگلستان می‌خواسته یکیشون مثلا روبنده استفاده بکنه و بعد مردم تو خیابون رو می‌دیدن می‌گفتن برگرد کشور، بعد می‌گفته من اینجا کشورم، اینجا متولد مثلا انگلستان بودن، از این نسل دومی‌ها یا احتمالاً. می‌خوام بگم که وقتی صحبت از استفاده یا سوء استفاده می‌کنیم، بعضی از اینها با پای خودشون رفتن.
بله. خب همیشه یه دی هستن که به پای خودشون میرن، ولی اینها حالا میتونه انگیزهای متفاوت داشته باشیم. هر مورد رو میشه خود روی اون مورد بحث کرد. شاید این خانم واقعا ناراحت بود از این که دلش میخواسته نقاب بذاره، برقه بزنه و اونجا نمیگذاشتن. خب چرا نمیره یه کشور مسلمان زندگی کنه که این اجازه رو میدن بره عربستان، بره ایران، ازش استقبال میکنن، بره افغانستان، ولی چرا میره در سوریه و وارد یک بازی مبارزاتی و جنگی میشه بر علیه یک نظامی و در نه تنها وارد جنگ میشه، بلکه خودش رو به عنوان یک خدمتگزار یا در جهت سرویس جنسی هم در خدمت این جنگجویان قرار میده. اونا دیگه توجیه پذیر نیست. حالا یا عده از این افراد واقعا مشکلات شخصیتی دارن، ناراحتی‌های دارن، یا اینکه باید به طور کلی جریان داعش رو یک یوتوپیای جدیدی دید که وعده‌هایی میده، به خصوص که خیلی افکتیو و مؤثر داره از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت استفاده می‌کنه. سابقه نداشته جریان بنیادگرا که اینقدر ضد مدرنیت و ضد ارزش‌های غرب هست، از بالاترین تکنولوژی غرب، چه از سلاح‌های پیشرفته غربی و چه از تکنولوژی غربی استفاده می‌کنه برای جذب یه سری جوانان برای مبارزه با همین نظام مدرن و به قول اونا غربی. خب این یک یوتوپیا، یک جامعه‌ای رو دارن وعده میدن که هم با اون احساس غرور بعضی از مسلمانان که از یک نوع کهتری و احساس حقارت رنج میبرن، به خصوص اونهایی که در دایاسپوراها هستن، یعنی در کشورهای اروپایی در اقلیت هستن، و اینکه تصور دارن که خب یک زمانی اسلام یا مسلمانان امپراتوری های بزرگی داشتن و اینها در واقع آقایی میکردن در دنیا و چرا حالا امروز عقب افتادن، تحقیر میشن، به صورت شهروند درجه دو حساب میان. اینا یک نوع عقده های حقارت هم هست که برای احیای اون شکوه گذشته و اون عظمت گذشته براشون ایده دولت اسلامی، خلافت اسلامی جذاب هستش. یعنی بخشش ایدئولوژی که به خصوص برای جوانان این شبیه این رو ما در ایران هم شاهد بودیم در گذشته که چطوری اسلامگرایی به صورت یک ایدئولوژی جذابیت داشت برای جوانان، چرا که وقتی ناامید شدن از بعضی هم از دست سیاست‌های امپریالیستی و استعماری عصبانی بودند و هم از دست دولت‌های محلی بسا ناامید بودند، به یک ایدئولوژی، به یک یوتوپیا ناکجا آباد اسلامی که بناس عدالت و به اصطلاح همه چیز رو تمیز و اینا در اختیار مردم بگذاره، فساد رو از بین ببره، جذابیت پیدا کرد. و این نقش شبکه‌ها رو نباید دست کم گرفت در تبلیغ و جذب اینها. ما میدونیم امروز از طریق این شبکه‌ها فحشا به اصطلاح سیستماتیک هم وجود داره، حالا مال غیر اسلامی ها که زنها و دخترها رو جذب میکنن به بهانه اینکه کار در مثلا کشورهای غربی براتون پیدا میکنیم، ولی میبرن وارد سیستم شبکه‌های فحشا میکنن. خب این یه مقدار شبیه این مسئله هم هستش، یعنی سوء استفاده این شبکه ها.
در واقع اونطور که اشاره میکنید بخش از این جریان میتونه انتقامی باشه که این افراد میگیرن از غرب به خاطر اینکه شاید حالا به دلایل متعددی نتونستن حل بشن در جامعه میزبان. در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم دو تا بسمقی، بحث این تمامی ماجرا به نظر میاد از اونجای آغاز شد که فتوایی رو یک مفتی سعودی، شیخ محمد العریفی، گفتن ایشون صادر کرده، بعد گفتن تکذیب شده، ایشون گفته بود این اکانت من اصطلاحاً هک شده بوده و من همچنین چیزی رو نگفته بودم، ولی خب این جریان ادامه پیدا کرده و ابعادش هم صحبت کردیم، ظاهراً کماکان ادامه داره. یکی از مواردی که من نگاه می‌کردم و افراد استناد می‌کردن به این قضیه جهاد نکاح، من می‌خوام برگردم به همون سوال اول که در فیسبوک هم با کاربران پرسیده بودیم که آیا این دعوت مبنای اسلامی داره یا نه، این اشارهشون به یک روایتی هست در صحیح بخاری که از عبدالله ابن مسعود روایت شده که گفت با پیامبر به جهاد رفته بودیم و زنان همراه ما نبودند. از حضرت اجازه خواستیم که خود را اخته کنیم، ولی پیامبر ما را از این کار نهی فرمودند. سپس اجازه دادند که ما مردان ازدواج کنیم با یک زن و مهریه یک پارچه بدهیم. ظاهرا یکی از روایاتی است که مبنا قرار دادن بر این. چقدر درست هست؟ چقدر می شود تصور کرد که اون چه که ما الان به عنوان جهاد نکاح ازش صحبت می کنیم ریشه در اسلام داره، سابقه داره؟
معذرت میخوام. من معتقدم که تمام این مثلا رفتارها و این جور قوانین و احکامی که ساخته میشه یک جور بدفهمی از اسلام هست. البته این که شما اشاره کردید در یکی از جنگ ها این اتفاق افتاده، خب همین منشأ مشروعیت ازدواج موقت شده که شیعه هنوز هم ازدواج موقت رو به رسمیت میشناسه، هرچند که اهل سنت اون رو به اصطلاح بعداً تحریم کردن. اما اینها هیچ کدوم نسبتی با اون جهاد نکاحی که امروز داره مطرح میشه نداره. ببینید، ازدواج یک سنتی است، یک قواعد و ضوابطی داره، خانواده در اون تعریف میشه. این که مفهوم ازدواج به این شکل لوس و آلوده بشه و از ازدواج به عنوان یک ابزار نادرست برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی سوء استفاده بشه، خب یک چنین چیزی در تاریخ اسلام سابقه نداره. در منابع فقهی هیچ یک از مذاهب اسلامی هم چنین چیزی توجیه شرعی نداره. اما خب مشخصه که ببینید اینها یک مبانی نظری داره که این مبانی نظری من معتقدم به اسلام ارتباط نداره. در بحث‌های گسترده میتونیم این رو هم مطرح بکنیم، گفتگو بکنیم. اما متاسفانه در منابع فقهی ما این نگاه نظری و مبنایی وجود داره، به این معنا که وقتی ما مراجعه میکنیم به منابع فقهی اسلامی میبینیم که زن یک موجودی تعریف میشه که فقط برای ارضای جنسی مرد درست شده. یعنی گویا زن فقط برای این خلق شده. به همین جهت هم تنها وظیفه و مسئولیت شرعی زن تأمین نیاز جنسی مرد تعریف شده. این نگاه اساساً نگاه اسلامی نیست. ما آیاتی در قرآن داریم که مخالف این نگاهه. در قرآن آیه صریحاً میگه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنها درست همان حقوقی رو دارن که مردها دارن. هر وظیفه‌ای که زن بر عهده‌اش هست نسبت به مرد، مرد هم همون وظیفه رو نسبت به زن داره. اینطور نیست که زن به عنوان یک ابزار برای تأمین نیازهای مرد آفریده شده باشه. اما این نگاه غلط در منابع فقهی اسلامی وجود داره و مبنای شکلگیری بسیاری از قوانین ظالمانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان هم شده که متاسفانه با شریعت و اسلام توجیه میشه. من میخوام اینجا این نکته رو عرض بکنم که بسیاری از قوانین شریعت همین جوری ساخته شدن، یعنی بر اساس بینش، دانش اندک و سلیقه بعضی یک قوانینی ساخته میشه و اونها گمان میکنند و دچار این توهمند که هرچه به مغز اونها خطور میکنه این قانون اسلام و شریعت و قانون مقدس الهیه و به خودشون اجازه میدن که این قوانین رو که بر اساس سلیقه و دانش و بینش اونها شکل گرفته احکام شرعی بخونند. بسیاری از احکامی که به عنوان به اصطلاح احکام شرعی در رابطه با زنان تعریف شده از همین مقول است. همین حجاب اجباری و تحمیلش بر زنان امروز در ایران از همین مقول است. تفکیک جنسیتی از همین مقول است. در عربستان میبینید که میگن رانندگی زنان حرامه. در ایران فریاد میزنن که چرا یه دختر سوار دوچرخه میشه. اینها از همین مقوله است.
خانم دکتر وسمقی،
جایگاه شرعی نداره.
این نکته که من میخوام، چون اشاره کردید که اینها هیچ جایگاهی نداره، برای اینکه تفسیرهای متفاوت میشه از یک متن یک آیه مشخص. آیه 24 سوره نساء که یکی از